هموطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و متنهای ادبی قدیم رو میخوانیم. امشب هم داستانی از سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی خواهیم خواند، داستان بهرام گور و وزیر خائن. اجازه فرمایید که یک غزل بخوانیم از حافظ که تاکنون نخوانده ایم. نمیدونم دوست ما در مشهد، عرض کنم، رکورد به این غزل ها رو نگاه میدارد و از اوقات من اشتباه میکنم. بله، شهری است پر ظریفان و از هر طرف نگاری، یاران صلای عشق است گر میکنید کاری. چشم فلک نبیند زین طرفه تر جوانی، در دست کس نیفتد زین خوب تر نگاری. هرگز که دیده باشد جسمی ز جان مرکب، بر دامنش مبادا زین خاکیان غباری. چون من شکسته ای را از پیش خود چرانی، کم قایت توقع بوسی است یا کناری. می بی غش است دریاب، وقتی خوش است بشتاب، سال دیگر که دارد امید نوبهاری. در بوستان حریفان مانند لاله و گل، هر یک گرفته جامی بر یاد روی یاری. چون این گره گشایم وین راز چون نمایم، دردی و سخت دردی، کاری و صعب کاری. هر تار موی حافظ در دست زلف شوخی، مشکل توان نشستن در این چنین دیاری. غزل بسیار متوسط از خواجه حافظ شیراز خدمتتون خوندم. عرض می شود که دیروز نگاه می کردم به این کتاب فتوح البلدان. بلدان جمع بلد هست و عربی یعنی شهر. این داستان، عرض کنم، دزدان مدینه هست که ریختن بر سر ایرانیان و شهرهای ایران رو چگونه گرفتن. فتوح البلدان، این آقای بلازری یکی از مورخان بسیار بزرگ اسلام هست که عرض کنم که حیات چند خلیفه رو درک کرده، در روزگار مأمون بوده است و بعد از او عرض کنم مستعصم و متوکل و اینها. باری این کتاب فتوح البلدان از اوست و آثار مهم تاریخ اسلام هست. اینه که ما هم کج شده است، ببخشید. در باب فتح آذربایجان یک قطعه هست اینجا، حقیقتاً هزار حکمت و عبرت در این تکه کوچک هست که اینها حمله کردن که آذربایجان رو بگیرن و بعد ببینیم که چگونه صلح شد و به چه شرطی. خیلی جالب هست، میخونم خدمتتون. حسین ابن عمرو اردبیلی از واقد اردبیلی و او از شیوخی که خود دیده بود روایت کند که چون مغیرت ابن شعبه از جانب عمر ابن خطاب والی کوفه شد، فرمان ولایت آذربایجان را نیز برای حذیفه ابن یمان بیاورد. این مغیرت ابن شعبه همون کسی است که زنا کرد و اون، عرض کنم که، نوکر پیغمبر رو باش فرستاده بودند که از سوراخ دید و بعد عمر که خوندم خدمتتون که چگونه قضاوتی کرد در باب این آقا. و این گوری که میگوین گور علیست در کربلا، اهل تسنن بر این هستن که این قبر مغیرت ابن شعبه است. علی قبری نداشت بابا جان. علی ابن ابی طالب از بس دشمن داشت علیه السلام، گفته بودن که اگر این رو به گور کنید ما نعش او رو از قبر بیرون میکشیم تکه تکه میکنیم. خوارج گفته بودن، چون خوارج رو قتل عام کرده بود. این است که نص صریح طبری به ما میگوید که او را در سرای سلطانی نیمه شب پنهان به خاک کردند. یعنی حسن و حسین و اینها در همون دارالخلافه که مرده بود اونجا، اون را به خاک کردند. بعدها گفتند از قول حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، گفت نه خیر، گولش همینجاست. در حالی که این انقدر دشمن داشت و از اون نفرت داشتند، عرض کنم مسلمین، که جرأت حتی نکردن که این آقا رو بیارن. حسن رو هم که آوردن تیرباران کردن، که جسدش رو تیرباران کردن. عرب ها از اینا متنفر بودن، بردنش یک گورستانی نذاشتن، گورستانه میخواستن کنار پیغمبر خاکش بکنن. عایشه آمد و عرض کنم که اینا گفتن که این آدم فاسقی بود، تیرباران کردن جسد حسن رو. بزن بر سینه برای حسن مجتبی. بله این مغیره، این جایی که میگویند که عرصبت که گور مولا علیس در نجف شاه مردان، این قبر مغیره ابن شعبه است به روایتی. اما میدانیم که علی رو در قبرستان مسلمانان خاک نکردن، اون در همون سرای سلطانی به جهت اینکه گفته بودن رو تیکه تیکه میکنه، معلوم نیست گورش کجاست. خب بماند. بنابراین میگوید که در این زمان حذیفه در نهاوند و در حوالی آن بود، پس به اردبیل رفت. اردبیل پایتخت آذربایجان بود، همین اردبیل فعلی، و مرزبان در آنجا می نشست، یعنی استاندار آذربایجان نشستنگاهش در اردبیل بود، و خراج شهر به دست او جمع می آمد. ایالت‌های ایران عرض کنم که خراج می دادن، این خراج رو می فرستن خدمت شاهنشاه ایران در دربار، و صرف عرض کنم که امور کشوری و لشکری می شد. آبادی اون امپراتوری به واسطه همین عرض کنم که خراجی بود، مالیاتی بود که می گرفتن. امروز هم می گیرن در همین آمریکا، اگر شما مجرد باشید حداقل 4 ماه برای دولت کار میکنید. باری مرزبان گروهی از جنگجویان باجربان و میمز و نریر و سرات و شیز و میانه و دیگر جایها را گرد خود جمع کرده بود، و ایشان چند روزی به سختی جنگیدند. اینا جنگجویان آذربایجان به سختی در مقابل عرب جنگیدند. سپس مرزبان از جانب همه اهل آذربایجان با حذیفه صلح کرد. گفتن آقا بهتره با اینا صلح کنیم، اینا گدایان مدینه، دزدان مدینه، دنبال پول آمدن. و بران شد که 800,000 درهم، درهم سکه نقره رو میگفتن، از اون نوع که وزن هر 10 عدد از اونها 8 مثقال باشد بپردازد. چون در هر جای عرض کردن معیار فرق میکرد، به این شرط 800,000 سکه نقره، به شرطی که هر 10 تاش حداقل 8 مثقال باشه، که این یک ثروت هنگفتی بوده و این صرف آبادانی مملکت میشد. بلکه این عرض کنم که زالوهای اون سوی بیابانهای چیز حجاز آمدند و اینها، این همه این ثروت ها میرفت اونجا. علت فقیر شدن و بیچاره شدن ایران این بوده، این هزینه ها، این ثروت ها ببخشید صرف آبادانی مملکت دیگه نمیشد. مبخورا نشسته بودن در بغداد، اول در مدینه بودن دزدان، بعد رفتن در کوفه، بعد دزدان محلشون شد شام، بعد شد بغداد، تا سال 656 در اون سالی که ما را وقت خوش بود، زهجدت 656 بود. سال 656 سالی است که هولاکو خان مغول بغداد رو خراب کرده و اون خلیفه نکبت رو سر بریده. سر که نبریدن، البته خرد کردن استخوان‌هاش رو، و از شر اینها راحت شدیم، البته گیر مغول افتاد. ما امروز اسیر اینیم، فردا اسیر آن هستیم. از این اسارت ممن اسارت، امروز هم اسیر البته آخوند هستیم، ما اسرای تاریخ هستیم، البته ما ایرانیان زندان بزرگی است ایران، هر روز اسارت، شاعری میکنیم فقط. خب بله، 800,000 درهم از آن نوع که وزن هر 10 عدد از آنها 8 مثقال باشد بپردازد. حالا شرطش رو تماشا کن، به اون شرط که حذیفه کسی را نکشد یا به اسیری نگیرد و آتشکده ای ویران نسازد و بر کردان بلاسجان و سبلان و ساترودان تعرض نکند و خاصه اهل شیراز را از رقص و پایکوبی در روزهای عید و انجام دیگر مراسم باز ندارد. حالا آذربایجانی آمده، مرزبان آذربایجان که پایتختش در اردبیل بوده، 800,000 سکه نقره داده به این دزد مدینه که جلو رقص مردم شیراز رو نگیرن در موقع عید که مردان و زنان میرقصیدن و نشاط میکردن. این نکبت و ادبار 1400 سالی است در کشور ما عرض کنم که برپاس، و روز به روز هم بدتر و منحط‌تر شده، و تنها راه رهایی انحلال و ازمهلال حزب الله از هموطن، راه دیگری نداریم، و بازنشست کردن اون در مساجد. دیروز دیدم که عرض شد که یک شخصی که گردنش به اندازه 5 حمار قطر داشت، میگو هر که میخواد هر چی بگه، من سگ کوی زینبم. دوست عزیز من گفت ببین این آقا چی میگه. گفتم آقا این مطلب دو وجه داره، یه وجهش وجه شخصی است، این آقا دلش میخواد سگ کوی زینب باشه، خب باشه، به کسی مربوط نیست. مشکل اینجاست که این سگ کوی زینب هست به فرمان دولت و این گردن کلفت اجازه نمیدهد کسی سگ کوی کسی دیگری باشد. اینجاست که اشکال پیش میاد. دین دولتی، فروش معادن ایران، از گاز و نفت ایران میفروشن، سگ کوی زینب تربیت میکنن. معمولا این هم که از کنم که میرن و میخوانن این چیزها رو، معمولا آدم های گردن کلوف پنداری که عرض کنم که 50 سال به اینا خوراندن و گردنهای کلوفت و جبینهای واقعا هولناک و پست، اینا در نهره میکشن بقیه رو بترسن. اشکال در اینجاست. یه کسی میخواد بگه آقا من سگ کوی عمر خطاب هستم، بایستی بتواند این کار رو انجام. یکی بگه من سگ کوی سید علی محمد باب هستم، یکی بگوید من سگ کوی زرتشت هستم، یکی بگه آقا من سگ کوی هیچ کس نیستم. اما نه، فقط سگ کوی زینب میتواند اونجا اظهار گردن کلفتی بکند و با پول نفت بیچاره مردم ایران، چه خسرانی، چه بیچارگی و بدبختی گرفتار باشد است با این وضعیت. عرض کردم خدمت شما تا بازنشست نکردن حزب الله این نکبت ادامه خواهد داشت. بازنشست کردن آقا، این کشورهای دیگر استبدادی هستن اما حزب الله رو بازنشست کردن. آقا در مصر حزب الله بازنشسته. یک کشور ما داریم در بین کشورهای مسلمان یه دموکراسی نیمه ای دارد و با کمال غرور و نخوت به بقیه نگاه، بقیه آدم حساب نمی کنند، نم ترکا هستن در ترکیه، به جهت اینکه یک مرد شجاع بصیری به نام آتاتورک آمد که هم خود رو می شناخت، هم قدرت رو می شناخت، هم مردم رو می شناخت، هم آخوند رو می شناخت. در اون روزگار ما مرحوم رضا شاه رو داریم که آخوند رو می شناخت اما خود رو نمی شناخت، جامعه رو هم نمی شناخت. آتاتورک میدانست که دستور شخصی اگر کاری با جاذبه های شخصی و فردی انجام بشود با تعویض اون شخص قوانینش هم عوض میشه. رضا شاه این رو نمیدونست اما آتاتورک این رو میدانست. هر کار میکردی مرد، اول اینکه زندگی خیلی ساده ای داشت، اهل دزدی نبود، با حقوق سربازی زندگی میکرد و همه کارهاش رو از مسیر قانونی توسط ملت و مجلس انجام میداد. این از که ترکیه نجات پیدا کرده تا امروز. و چون میدانست که عرض کنم که این اژدهای آخوندی قوی تر از آن است که بشود به زور سرکوب کرد، ارتش ترکیه رو با سرنیزه‌اش مأمور صیانت از این قانون و این سکولاریسم ترکیه کرده. تا امروز هم به حمد الله و المنه سرپا بوده، آزمایش‌های سختی رو هم گذرانده که هرگاه این آخوندها آمدند که حکومت رو بگیرن، شما سربازان ترک مأمور هستید با سرنیزه اینها رو بیرون کنید از حکومت. اما در باب ما چنین نبود. به فرموده کلا بذارین، به فرموده نمیدونم چه بشود، دو تا لگدم تو شکم آخوند بزنید و اینها و هیچی. و عوض شدن شخص، همه چیز عوض شد. یک شخص رفت، یک شخص آمد، او 180 درجه دگرگون شد، به جهتی که هیچی نهادینه نبود، نکردن نهادینه، فرمان شخصی. هر کی میخواد هر چی بگه، من سگ کوی زینبم. اینم مطلبی بود که از شبکه خواستم. و بعد در ادامه بلازوری نوشته است که پس از آن حسیوه به جنگ مغان و گیلان رفت و بر اونجا نیز چیره شد و اهل آن به پرداختن جزیه و خراج تن در دادند. بله، رفته اونجا گیلان و فلان هم گرفته، ثروت‌ها رو بگیرن بفرستن به دزدان مدینه، که البته اینها بسیار عادل بودن. در اسلام صدر خیلی عدالت بود، اموال مسروقه رو به سویه تقسیم میکردن، عدلشون هم از این نوع بوده. بله، خب اجازه بدید که برویم سر داستان عربی شود که بهرام چوبین، ببخشید بهرام گور.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
بهرام گور اگه خطا نکنم 15 پادشاه ساسانی و بهرام پنجم هم لقب دیگر اوست و گور که میگوید خیام میگوید بهرام که گور میگرفتی هم عمر، به جهت علاقه وافر او بوده است به شکار گورخر، که البته این چیزی که در ایران هست خر وحشی است، گورخر نیست. این یه خطای تاریخی بوده، خطای نمیدونم حیوان شناسی بوده، اینا گورخر نیستن در ایران، اینا الاغای وحشی هستن زبون بسا. گورخر چیز زیبرا، گورخر چیز دیگری است. گورخر اونیست که در آفریقا خطهای سفید و سیاه داره. اینا خر وحشی هستن، شتر وحشی هم در ایران هنوز داریم. اینا از تاریخ‌های قدیم بودن تو این صحاری. خلاصه این آقا شکار گورخر بسیار دوست داشت و این 4 تا گورخری هم که بود در همین زمان زل و سلطون اینا زدن. فکر نمی‌کنم چیزی از گورخرها بیچاره مونده باشه در ایران، چون ما که به خودمان رحم نمی‌کنیم دیگه به گورخر چه رحمی داریم بکنیم. و این آقا بهرام گور رو فرستادنش، عرض کنم، پیش یک سلطان از همین خاندان پادشاهی عرب، در اونجا بود و مشهور است که نخستین شعر دری رو او گفته، که البته چون خیلی قدیم هست اندکی خنک می نماید، اما داره اصالتی و لطفی هست. منمون پیل دمان و منمون شیر یله، نام من بهرام گور، شهرتم بوجبله، یا لقبم بوجبله. این بعضی این تاریخ نویسان گفتن این نخستین شعر زبان دریست. و عرض شود که حالا داستان براتون میخوانم. بهرام گور، چنین گویند بهرام گور را وزیری بود، او را راست روشن خواندندی، همون راست روشه در واقع، روشن خواندندی. بهرام گور همه مملکت به دست وی نهاده بود و بر او اعتماد کرده و سخن کس بر وی نشنودی و خود شب و روز به تماشا و شکار و شراب مشغول بودی. و یکی را که خلیفه بهرام گور بود، این راست روش او را گفت که رعیت بی ادب گشته است، از بسیاری عدل ما و دلیر شده اند و اگر مالش نیابند ترسم تباهی پدید آید. و پادشاه به شراب و شکار مشغول گشته و از کار رعیت و مردمان غافل است، تو ایشان را بمال پیش از اون که تباهی پدید آید. و اکنون بدان که مالش بر دو روی بود، بدان را کم کردن و نیکان را مال ستدن. هر که را گویم بگیر تو همی گیر، پس هر که را خلیفه بگرفتی و بازداشتی، راست روش خیشتن را رشوتی بستدی و خلیفه را فرمودی که این را دست باز دار، تا هر که را در مملکت مالی بود و اسب و غلامی و کنیزی نیکو بود و یا ملکی و زیعتی نیکو داشت همه بستد و رعیت درویش گشتند و معروفان همه آواره شدند و در خزانه چیزی گرد نمی آورد. خیلی خوب، پس داستان معلوم است. این آقا عرض کنم که مأمور کرد که مالش بدهن مردم رو، چون پادشاه به شراب و شکار اینا معلوم بود، دو نوع مالش میدادن. بدن را کم کردن، یعنی خیلی بد بودن اونا رو بکشن و حذف فیزیکی بکنن، و اون کسایی هم که اونقدر بد نبودن اینا اموالشون رو بگیرن. این شروع کرد دستگیر کردن، اینم میگرفت مال میگرفت و رها میکرد و در خزینه هم چیزی نمون در خزانه. و چون بر این حدیث روزگاری برآمد، بهرام گور را دشمنی پدید آمد، خواست که لشکر خیش را بخششی دهد و آبادان کند و پیش دشمن فرستد. در خزانه شد پس چیزی ندید و از معروفان و رئیسان شهر و رستاق پرسید، گفتند چندی سال است که فلان و فلان خانمان بگذاشتند و به فلان ولایت شدند. گفت چرا؟ گفتند ندانیم، هیچ کس از بیم وزیر با بهرام گور نمی یارست گفتند. آمد رفتید چیزی هم که پولی هم که نمونده، خواست سپاه بفرسته به جنگ دشمن، آمد و گفت فلانی کجاست؟ گفت فرار کرده، فلانی گریخته، معروفان همه گریخته بودن از دست این وزیر. بله، و هیچ کس هم جرأت نمی که از ترس این بره شکایت بکنه پیش بهرام گور. بهرام گور اون روز اون شب در آن اندیشه همی بود هیچ معلوم نگشت که این خلل از کجاست. دیگر روز از دل مشغولی تنها برنشست. از دل مشغولی یعنی در اندیشه عمیق فرو رفته بود. اینها تنها برنشست، به تنهایی سوار شد، سوار اسب شد و روی به بیابان نهاد. اندیشان اندیشان همی رفت. این عرض کنم که اصطلاح رو ما دیگه نداریم امروز، اندیشان اندیشان، خیلی هم زیباست به نظر من. اندیشان اندیشان همی رفت تا روز بلند شد. مقدار 6-7 فرسنگ رفته بود که خبر نداشت. چرا؟ چون حواسش متوجه بدی اوضاع بود، متوجه نشد که 6-7 فرسنگ دور شده. گرمای آفتاب زور برآورد و تشنگی بر او غلبه کرد و به شربتی آب حاجتمند گشت. در اون صحرا نگاه کرد، دودی دید که همی برآمد. گفت به همه حال اونجا مردم باشد. از راه دودی دید، گفت چون دود هست لاجرم در اونجا آدمیان هستند. روی بدان دود نهاد. چون نزدیک رسید، رمه‌ای گوسفند دید خوابانیده و خیمه‌ای زده و سگی را بردار کرده. شگفت ماند. رفت آن نزدیک خیمه، مردی از خیمه بیرون آمد و بر او سلام کرد و مر او را فرود آورد و ما حذری چیزی که داشت پیش آورد و نشناخت که او بهرام است. بهرام گفت نخست مرا از حال این سگ آگاه کن پیش از اون که نان خورم، تا این حال را بدانم. رفت دید که این دودی که هست یه آدمی اونجاست، یک سگی رو به دار کشیده، تعداد گوسفند خوابانیده اونجا و خیمه هست و اینها. این پیش آمد و ما حذری آورد، حاضری هرچی داشت گذاشت و گفت بفرما. گفت نان نخورم تا به من نگویی که این ماجرا، این سگ چیست که تو به دار کشیدی و اینها. جواب مرد گفت این سگ امینی بود از آن من، با رمه گوسفند و از هنر او بدانسته بودم که با 10 مرد برآویختی و هیچ گرگی از بیم او گرد گوسفندان من نیارستی گشت. و بسیار وقت من به شهر رفتمی به شغلی، دیگر روز باز آمدمی، او گوسفندان را به چرا بردی و به سلامت باز آوردی. بر این روزگاری برآمد، روزی گوسفندان را بشمردم، چندین گوسفند کم آمد و همچنین هر چند روز نگاه کردمی چندین گوسفند کم بودی. و اینجا کس هرگز دوز به یاد ندارد و هیچ گونه نمی توانستم دانستن که این گوسفندان من از چه سبب هر روز کمتر می شود. حال رمه من از اندکی به جای رسید که چون عامل صدقات بیامد و از من بر عادت گذشته صدقات خواست، تمامی رمه را اون بقیتی که مانده بود از رمه من در سر کار صدقات شد و اکنون من چوپانی اون عامل میکنم. گفت آقا ما وضعمون خوب بود و اینا، این سگم به ما خیلی خدمت میکرد، اونچنان دلیر بود که با 10 مرد میابیخت چنین و چنان و اونقدر این وارد بود و عرض کنم از گوسفندان ما نگهداری میکرد که من بعضی اوقات میرفتم شهر رو برمیگشتم، این خودش گوسفندان میبرد چرا و برمیگردم، بعدم گوسفندای دارن کم میشن و اینها. تا عامل صدقات که آمد، یعنی مأمور مالیات که آمد و بر عادت گذشته از من گوسفند بگیره، هر چی گوسفند داشتم شد مالیات، هیچی برای خودم نمونده، من امروز چوپانی اون عامل میکنم. یه بایستی فرض کنیم 500 تا گوسفند میداشت که 100 تاشو میداد به هر سال به اون بابا، حالا 400 تاش رفته، فقط همون 100 تا مالیات مانده، میگه حالا من چوپانی بیگاری میکشید میکرده بیچاره دیگه. بله، مگر این سگ با گرگی ماده دوستی گرفته بود و جفت گشته و من غافل و بیخبر از کار او و قضا را روزی به دشت رفته بودم به طلب هیزم. چون برگشتم از پس بالایی برا آمدم و رمه را دیدم که می چریدن و گرگی را دیدم که رو سوی رمه آورده می پویید. من در پس خار بنان بنشستم و از پنهان نگاه می کردم. یه روز می رفتم و بیابان اتفاقی دیدم که گوسفندان من میشهدن، یک گرگی هم داره میاد، من پناه گرفتم پشتی بوته خاری ببینم که ماجرا چیست. چون سگ گرگ را دید پیش او باز آمد و دم جنبانید. این عرض کنم که شنیدید که شریک دوز بوده و رفیق قافله این سگه. بله، و دم جنبانیدن گرفت و گرگ خاموش بایستاد، سگ بر پشت او شد و با او گرد آمد. گرفرن گرفته بوده از گرگا این سگ این آقا. میگه من دیدم که بله اینا جفتگیری هم کردن این سگ با گرگ. و به گوشه ای رفت و بخفت و گرگ در میان رمه تاخت، یکی را از گوسپندان بگرفت و بدرید و بخورد و سگ هیچ آواز نداد. و من چون معاملت سگ با گرگ بدیدم آگاه شدم و بدانستم که تباهی کار من از بیراهی کار این سگ بوده است. پس این سگ را بگرفتم و از بحر خیانتی که از او پدیدار آمد بردار کردم. سزای خیانتش رو گرویزه فرمودی. موسیقی بشنویم برمیگردیم ببینیم بقیه این داستان چه شد، این بهرام گور با وزیر چه کرد. تا چند دقیقه دیگه.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
شنیدیم آواز ایرج. خدمتتون پیش از این عرض کردم که در میان خوانندگان بزرگ روزگار گذشته این صدای ایرج یک سره از تأثیر مذهب بیرون بود. هیچ رنگ قبر آقایی در صدای ایرج نیست. به همین دلیل علاقه ما به صدای ایرج روز به روز بیشتر شد. چون موسیقی ایرانی عرض کنم که به بهانه همین قبر آقا زنده بود. و رنگ صدا عرض کردم خدمتون یک خواننده با خوانندگی فرق ها دارد. صدای ایرج صدای بود بیرون از رنگ مذهب و دین و عرض کنم که لحن تعزیه هیچ از اینها نداشت، کاملا عاشقانه بود. خب این داستانی سگ که گفته است که عرض کنم که بعد مثل شده است در زبان فارسی، رفیق دزد و شریک قافله، در مقصود خواجه نظام الملک کار سیاسی است. و این داستان سگ را آورده و اینها که این دوست چوپان بود اما شریک اون گرگ بود. اینها سابقه بسیار طولانی داره در تاریخ ایران. یکی از موارد مشهورش داستان لطفعلی خان زند هست و ابراهیم کلانتر، اینها در شیراز که بعد شد معتمدالدوله، که این آقا نشسته بود اونجا وزیر لطفعلی خان بود، نامه ها می نوشت به آقا محمد خان قاجار که آقا وقت حمله کن، به شر بکن. و عرض شود که یک روز که لطفعلی خان آمد در نواحی اصفهان جنگی کرد با همین بابا خان و لشکر آقا محمد خان، وقتی برگشت دروازه ها رو بسته بود و یک روز هم گفت که ما میخواهیم سان ببینیم، اسلحه بپوشید و اینها زره پوش ها آمدن اینها رو میبرد تو بازار یکی یکی، دری میرسیدن که از قلعه میکرد بیرون و در روشون بست. شد معتمدالدوله که بعد البته سزای کار خود رو دید. در یک روز فتحعلی شاه دستور داد این آقا رو با همه اولادش و احبادش و اینها رو سر بریدن. در روزگار شاه سلطان حسین هم وزیر اعظم شاه سلطان حسین ارتباط داشت، نامه ها می نوشت به اشرف و محمود که بیاید، خبری نیست. هرچی این بیچاره بدبخت بد عاقبت می گو آقا لشکر چی می گو آقا ناراحت نباشی. و وزیر معتصم آخر خلیفه عباسی هم که شریک شده بود با شیعیان این سو، اون هم همین کارو میکرد. این میگفت خلیفه میگفت لشکر چی شد، میگفت آقا ناراحت نباشید اینا مش مغولن میان، من میرم با اینا صحبت میکنم، مخارج لشکر برای چی اینها. و خیلی به راحتی بغداد رو گرفتن مغولان و این بابا رو آوردن و به نمد پیچیدن و لگد زدن و خرد کردن. و بعد مشهور است که هولاکو گفت این که به ولی نعمتش خیانت کرد به ما چه خواهد کرد. باری این داستان سگ و حالا سگ رو به دار کشیدم. خیلی خوب. بله، بهرام گور را این حدیث عجب آمد. چون از اونجا بازگشت همه راه در این حال تفکر میکرد تا برندیشو بگذشت که رعیت ما رمه ما اند و وزیر ما امین ما و احوال مملکت و رعیت سخت آشفته و با خلل میبینم و از هر که میپرسم با من به راستی نمیگویند و پوشیده میدارند. تدبیر من آن است که از حال رعیت و حال وزیر بپرسم یا بررسم. بله، یعنی بیشترین تشبیهی که میکردن و خیلی منت میذاشتن، مردم رو رمه میگفتن و همینجور هم بود در واقع. میگوید اینا رمه من هستن و عرض کنم اینم امین ماست، تشبیه کرده گفت راست گفته، این مردم ما هم مثل همین گوسفندان، نکنی وزیرم مثل همون داستان اون سگست و اینها، بایستی من برم تحقیق بکنم. خب چون به جای خیش باز آمد، نخست روزنامه های بازداشتگان را بخواست. روزنامه در اینجا یعنی پرونده، کسانی که زندانی بودن گفت پرونده هاشون رو بیاری. سرتاسر روزنامه ها همه شناعت راست روش بود، شناعت یعنی زشتکاری. بدانست که او با مردمان ننیک رفته است و بیدادی کرده است، گفت این نراست روشن است که دروغ و تاریک است. که البته این راست روش بوده، بنابراین نویسنده دچار اشتباه کرده، روش رو روشن خوانده و بعد این سخن رو به بهرام نسبت داده که نه راست و روشن است که کج و تاریک است. این خواسته یک عرض کنم که تضادی بیاورد ادبی، که این خطای خواجه بوده احتمالاً، متوجه عرض کنم که روش پهلوی نشده، روشن دیده. حالا به هر صورت بله که دروغ و تاریک است. پس مثل زد که راست گفتن دانایون که هر که به نام فریفته شود به نان در ماند، و هر که به نان خیانت کند به جامعه اندر ماند. و من این وزیر را قوی دست کردم تا مردمان او را بر این جاه و حشمت میبینند، از ترس او سخن خویش با من نمیارند. گفت چاره من آن است که فردا چون وزیر به درگاه آید، حشمت او پیش بزرگان ببرم و او را باز دارم و بفرمایم تا بندی گران بر پای وی نهند، و آنگاه زندانیان را پیش خود خوانم و از احوال ایشان بر رسم، و نیز بفرمایم تا منادی کنند که ما راست روش را از وزارت معزول کردیم و باز داشتیم و نیز او را شغل نخواهیم فرمود. هر که او را از او رنجی رسیده است و دعوی دارد بیاید و حال خیش ما را معلوم کند تا انصاف شما را بدهیم. لابد چون مردمان این بشنوند و چنون که باشد معلوم با گردانند، معلوم با گردانند، اگر با مردمان نیکو رفته باشد و مال ناحق نستده باشد و از او شکویان او را بنوازم و باز به سر شغل برم، و اگر به خلاف این رفته باشد او را سیاست فرمایم. در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که این داستان قانون که آمد، بحث های شداد و غلاظی رفت در ارتباط با عرض کنم که این مطالب مربوط به قانونمندی در جامعه. شما اگر نگاه بکنیم به این تاریخ خودمان، برمیگشت از همواره به یک نفر که آیا پادشاه عادل است یا پادشاه ظالم است. حالا اگر امروز این پادشاه عادل بود، عرض کنم ضمن جنایاتی که میکرد و اینها، چون عرض کنم که سرمایه قدرت از فساد هست، بماند اندکی بهتر بوده، اینها مردم روزگاری میگذرند. به محضی که این آقا میمرد، سرنوشت اینها میفتاد دست اون بعدی. نمونه بارزش کریم خان زند هست و عرض کنم که آقا محمد خان قاجار که در روزگار کریم خان به جهت اینکه مرد نیک نفس بود و سلیم بود و بسیار بسیار بصیرت سیاسی داشت و آزادگی داشت، مردم در رفاه کامل بودن، یک مرتبه با مرگ کریم خان آقا محمد خان قاجار آمد و اون جنایات عجیبی که این مرد کرد در کرمان و شهرهای دیگر و کشتار طایفه زند و غیره و اینها، همه اینها مد نظر عرض کنم که این روشنفکران قرن 17 و 18 اروپا بود. اینا آمدن موضوع قانون رو به میان انداختن و حقوق انسان، که عرض کنم که شاه و غیر شاه ندارد، همه آدم ها. این داستان اعلامی حقوق بشر، حقوق بشر یعنی که همه آدم ها داره حقوق هستن و بایستی در مقابل قانون یکسان با اینها رفتار بشه، قانون در دست یک نفر نباشد. شما داستان تاریخ رو که میخوانید یکسره همین هست. یه پادشاه عادل آمد، وزیر را تنبیه کرد، 3-4 نفر رو دار کشید، فلان کرد، یکی رو شق زد، نصف تنش رو به این دروازه، سرش رو فرستاد به فلان جا که من میخوام عدل کنم. اینا داستان ما هم همین است، هموطن گرامی. یعنی این نبودن قانون و این که عرض شد که وقتی هم قانون نویسی شد در مملکت، یه عده آمدن بالاتر از قانون خود رو دیدن، کار ما رو به اینجا رسانده است که ملازم فرمایید امروز. بله خب، حالا این آقا گفت که من این کار رو میکنم.